هر که به زبانی صفت مدح تو گوید بلبل به نواخانی و عمری به ترانه بلبل به چمن آن گل رخسار یاد دید پروانه در آتش شد اسرار نهان یعنی همه جا عکس رخ یار زوان دید دیوانه منم من دیوانه منم من که روم خانه به خانه دیوانه منم من که روم خانه به خانه بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو هرچند که آسیست ز خیل خدم تو امید ویز آتفت دم به دم تقصیر و گناهش به امید کرم تو یعنی که گناه را به هزین
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
حکایتی و درنگی. سیب. نویسنده علیرضا مجیدی.
شده محسن چرا لب و لوچت آویزونه؟ تو که با حامد دوست بودی؟
بودیم خانم، ولی حالا ازش بدمون میاد. بچی بی خودی.
دعواتون شده؟ سر چی؟
اصلا منش کنیم خانم، گفتم که خیلی بی خوده. برو یه جای دیگه بشینیم.
حامدی؟ حامدی بیا اینجا ببینم. بیا تو، برو تو، برو محسن، من باش حرف میزنم.
باشه خانم اجازه. لاله بله خانم.
چی شده؟ با محسنی حرفت شده؟ شما که با هم خوب بودیم.
چیز مهمی نیست خانم، یه مسئله از بین خودمون.
آفرین باریکالله که این تو.
بله.
زن که خورد برو کنار رسولی بشی. بله
رسولی خانم؟
بله.
آخه خانم ببخشید، من رسولی متنفرم.
خیلی خب، برو کنار صابری بشی.
صابری؟ خانم اون که رسولی بدتره.
ای بابا این حرفا چیه شما ها میزنی؟ اینجوری نمیشه که، باید یه فکر اساسی براتون بکنم. اصلا برو برو سر کلاس من بیام.
آخانو
برو ببینم. بچه ها ساکت باشین. ساکت گفتم. ساکت. میخوام تا آخر هفته یه بازی جدید بکنیم. اسم بازیمونم هست هر کی چقدر سیب داره. بله.
چجوریه بازیتون؟
باید یه کیسه بردارین، توی اون به تعداد آدمایی که ازشون بدتون میاد سیب بندازین. هر چند نفر که باشن باید سیب بیشتری بندازیم. کیسه هم باید همیشه همراهتون باشه. هر جا که میریم باید اون رو با خودتون ببرین، تو خونه، تو مدرسه، همه جا. فهمیدین؟ خیلی خوب، آخر هفته باز در موردش صحبت میکنیم. حالا میریم سر درس امروز.
آیده بازی نبود دیگه. خانم عزیز، خانم آخر هفته شد دیگه، نمیتونیم این کیسه رو با خودمون ببریم بیاریم. هم سنگینه هم بود گیم گرفته. بله خانم، مال ما هم همین تو بود. بد میده بردنش، همه جام سخته.
نکته مهم و درس این بازی همینه بچه ها. فکر کینه و بدی نسبت به آدم ها توی مغز آدم درست مثل این سیباست، هر کسی رو اذیت میکنه. حالا زنگ خورد، کیسهاتون رو به همراه فکرای بدتون بندازین دور. باشه؟
باشه خانم.
اگه این کارو کردین متوجه تغییر خودتون و زندگیتون میشین و حتما از اطرافیانتون و زندگیتون لذت بیشتری میبرین.
باشه خانم.
آفرین.
نمایش.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شا
شاید عشقمونو تو از یاد نبردی، خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی.
بله دوستان، نیمروز پنجشنبه پر از سلامت و عافیت و موفقیت برای شما آرزو میکنم. شنوندگان همراه و پیگیر برنامه‌های رادیو نمایش حتما در جریان هستند که تا کنون 17 قسمت از کتاب گویای بر فراز آشیانه عنقا رو پخش کردیم. امروز و در این لحظه قرار هست که قسمت 18 این کتاب گویا تقدیم شما بشه. خواهش میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انوری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد، جلد اول.
از میان توده‌های دود و غبار که رقیق می‌شد، ساختمان باشگاه دیده شد و بعد بچه‌های خوب باشگاه، قهرمانانی که حماسه شگفت‌آوری از مقاومت آفریده بودند، ظاهر شدند که تکبیر می‌گفتند و دست تکان می‌دادند. آتش پرحجمی متوجه محوطه باشگاه شده بود، اما دیگر اهمیتی نداشت. کامیون توقف کرد، نیروها پایین پریدند و مارپیچ و زیگزاگ به سمت ساختمان دویدند. محسن از میان مه رقیق دود دید که بچه‌های سپاه در آغوش بچه‌های ارتشی مدافع باشگاه افسران فرو رفتند. احمد از آن سوی کامیون اشاره کرد بریم و هر دو با سرعت و مارپیچ به سمت ساختمان دویدند. از حجم آتش مهاجمان کاسته شده بود، فقط فریادها و عربده‌های آنان به گوش می‌رسید و بعد بلنگوها به کار افتادند و صداهای نخراشیده‌ای که از شدت عصبانیت می‌لرزیدند شروع به تهدید و فحاشی کردند. نیروهای کمکی و مدافع توجهی به آن سر و صداها نمی‌کردند. آغوش‌ها گشوده می‌شد، سر و صورت و پیشانی‌ها بوسه باران می‌شد و اشک‌های شوق فرو می‌ریخت. صدای خشخش بیسیم محسن را به خود آورد. یادش آمد که ارتباط خودشان در همان لحظات اول قطع شده بود و بعد ناگهان حس ناخوشایندی در درونش جوشید و از تصور آن بر خود لرزید. همزمان با باز شدن چشمانش ناله ضعیفی شنید و گمان کرد این ناله خود اوست. خیلی زود به یاد آورد که زخمی شده است و بعد صحنه نبردی که منجر به زخمی شدنش شده بود در ذهنش تداعی شد. گندمزار طلایی رنگ و پربرکت بود. هر از گاهی سر و کله یکی در میان ساقه های بلند و خوشه های زرد رنگ ظاهر می شد و صدای رگبار یا تکتیری به گوش می رسید و متعاقب آن صدای نالهی شنیده می شد. سروان در میان گندمزار می دوید. حیفش می آمد ساقه های بلند و خوشرنگ و پربرکت گندم را لگدمال کند. با احتیاط گام بر می داشت و با دست خوشه های خمیده را که آماده درو شدن بودند کنار می زد. باد ملایمی می وزید و گستره مزرعه با شکوه و زیبا موج بر می داشت و خوشه ها به تننازی سرخم می کردند. سروان محو و مبهوت زیبایی گندمزار شده بود. صدای تکتیری برخاست و بعد ناله‌ای شنیده شد و شیار خونی روی ساقه و خوشه‌های گندم شتک زد. صدایی دردآلود به گوشش رسید. سوختم، سوختم. سروان به سمت صدا دوید. لابلای بوته‌های سبزی که از میان سنبله‌های بلند گندم رویده بود، سیاهی بدنی به چشم می‌خورد. لباسش خاکی رنگ بود و کمی به زردی می‌زد. هم رنگ ساقه‌های گندم. صدای ناله بلندتر شد. سروان بوته‌ها را کنار زد. سرباز آشوری افتاده بود و خون از زیر پایش جوی می‌کشید. صدای او را مخاطب قرار داد. بیا این طرف. صدفان افراسیابی تیر خورده. سروان رو برگرداند. سربازی میان ساقه‌های بلند گندم ظاهر شده بود. نیشخندی زشت بر گوشه لبانش بود. سروان با اشاره به سرباز آشوری به او گفت: بیا آشوری رو ببر عقب، تیر به پاش خورده. من میرم کمک صدفان افراسیابی. سرباز زهرخندی زد. انگار از زخمی شدن سرباز آشوری و صدفان افراسیابی خوشحال بود. سروان نگاه تندی به سرباز انداخت. احساس کرد این سرباز را تاکنون ندیده است. سرباز همانطور شق و رق بیخیال با پوزخند تحقیرآمیز ایستاده بود. سروان گفت: چرا وایستادی؟ بیا سرباز آشوری رو ببر عقب. گفتی افراسیابی کجا افتاده؟ سرباز با وقاحت گفت: توی جهنم. چشمان سروان خیره شد. توپید. چی گفتی سرباز؟ سرباز خندید و گفت: گفتم برو به جهنم. و ناگهان لوله اسلحه‌اش را به طرف سروان گرفت و دندانهایش را از غیظ به هم سایید. سروان یکه خورد، گفت: چی کار میکنی؟ من تو رو نمیشناسم. سرباز دشنام زشتی داد و یک رگبار شلی کرد و سروان افتاد و احساس کرد گندمزار دور سرش میچرخد. آن بالا در آسمان چند لاشخور پرواز میکردند. سایه پرندگان شوم روی گندمزار میرخسید و بعد همه جا در سکوت فرو رفت و خورشید تار شد. سروان به خود آمد. جنبشی کرد که درد شدیدی همه وجودش را گرفت. ناله کرد و بعد صدای ناله دیگری را شنید. فهمید که آن ناله اولی از جانب شخص دیگری است و بعد ماجرای جیپ یادش آمد و چهره هایی که دورش را احاطه کرده بودند. چشمان سروان احمدی به فضای نیمه تاریک عادت کرد. نگاهش را به اطراف گرداند. دیوارها مات بود، گویی با گل سفید رنگ شده باشد. سقف سیاه بود و تیرهای چوبی قطور داشت. چند پنجره در قسمت فوقانی دیوارها با پرده‌های ضخیم پوشانیده شده بود. در امتداد نگاهش مکانی محرابگونه به چشم می‌خورد. کف موکت بود و چند قالیچه در گوشه و کنار دیده می‌شد. چند رحل چوبی کناری روی هم انباشته بود و آن طرف‌تر روی رف تاخچه کتاب‌های جلد چرمی و کرباسی دیده می‌شد. اندیشید: مسجد. مسجد؟ اینجا یه مسجده. من تو مسجدم؟ نگاهش روی کف مسجد لغزید و خون دید. لکه های خون، شیارهای باریک و ممتد خون. آن طرفتر نزدیک درگاهی موکت آبی یکسره خونی بود. دیوار، حتی گوشه ای از دیوار مسجد خونالود بود. خون به مغزش دوید. مسجد و خون، چه بی احترامی فضاحت باری. چه کسی فضای مسجد را به خون آلوده؟ چطور؟ صدای ناله‌ای بلند شد. به دادم برسین، دارم میمیرم. صدایی دورگه و خشن به گوش رسید. خودت نمیری، خودم میکشمت. ببر اون صدا تو. سروان با دقت در جهت صداها نگریست. استوار لحمی بود که ناله میکرد. آن طرفتر سرباز آشوری دراز به دراز افتاده بود. استوار جهانفر در میان تاریکی به او زل زده بود. خدای بزرگ، اینها اینجا چیکار میکردند؟ صدای ناله استوار لحمی بلند شد. بی مروت، نامسلمان، مردم از درد. یه کاری بکن، آمپولی، مسکنی، کوفت و زهرماری. اندام بلندی که به یک غول بیشتر شباهت داشت از میان تاریکی به روشنایی لغزید. سبیل‌هایش پیچ خورده بود و لب‌هایش به تحقیر گشوده بود. زردی دندان طلایی‌اش به چشم می‌خورد. بالای سر استوار لحمی ایستاد. چکمه‌هایش پر از گل و خون بود. یک قبضه اسلحه در دست چپش دیده می‌شد که آن را مانند یک قطعه چوب گرفته بود. استوار نگاهی به قد و بالای او انداخت و لبانش را به هم فشرد. بدنش را پیچ و تاب داد و گفت: آخه رحم و مروتم خوب چیزیه. من اسیرم، زخمی شدم. دوایی، دارویی، درمانی، مردم از درد. مرد مسلح به آرامی کنار استوار زانو خماند و قنداق اسلحه‌اش را به زمین تکیه داد و گفت: درد میکشی؟ استوار مظلومانه نالید: درد میکشم. مرد با استهزا غرید: بمیرم برایت استوار. کجایت درد میکنه؟ همه جام، شکمم، سرم، تمام بدنم. مرد غول پیکر ناگهان پنجه انداخت و شکم استوار را که خون روی آن دلمه بسته بود به سختی و خشونت فشرد و استوار فریادی جگرخراش کشید و بعد خاموش شد. سروان فریاد کشید: این کارت وحشیانه و غیر انسانیه، کسی حق نداره اسیر رو شکنجه بده. تو چطور انقلابی و به اصطلاح طرفدار خلقی؟ نگهبان مسلح یکبری به طرف سروان نگریست و قاه قاه خندید: پس تو هم به هوش اومدی سروان مزدور. مزدور شما هستین که از بیگانه دستور میگیرین و مواجب دریافت میکنین. چه؟ زبان درازی میکنی سروان؟ مگر نمیدونی اینجا کجاست؟ چرا میدونم، اینجا خانه خداست که شما آلودش کردین. اوهو، خیلی جرأت داری که با من اینطوری صحبت میکنی. سروان، شنیده بودم که دل و جیگر داری، مثل این استوار بزدل نیستی. خوشم اومد. استوار لحمی بزدل نیست، اون یک سرباز وظیفه شناس و شجاعه. نهایت اینکه زخمی شده و هر زخمی حقشه که معالجه و مداوا بشه. صدایی برخاست: مداوا بشه که دوباره آدم بکشه. سروان به طرف صدا برگشت. یک مرد جوان با روپوش سفید و کنارش دختری حدوداً 27 ساله، آن هم روپوش به تن، در آستانه در ورودی مسجد ظاهر شده بودند. مرد جوان مستقیم به طرف سروان آمد. کیف چرمی محتوی وسایل پزشکی را از دست پرستار گرفت و روی دو زانو خم شد و در حال بررسی زخم سروان گفت: حالتون چطوره سروان؟ سروان سکوت کرد. دکتر و پرستار نگاهی رد و بدل کردند و هر دو پوزخند زدند. دکتر بقایای یونیفرم سروان را از روی زخم کنار زد و بی ملاحظه انگشتانش در سوراخ‌های ایجاد شده روی شکم سروان به جنبش پرداخت. سروان درد شدید را تحمل کرد و لب‌هایش را به هم فشرد. دکتر و پرستار متوجه مقاومت سروان شدند و بار دیگر پوزخند زدند. دکتر گفت: نترسید سروان، زخمتون کشنده نیست. هر چند باید عمل بشید. پرستار با تمسخر گفت: جناب سروان نگران نباشید، شما خوب میشید تا بازم بتونید آدم بکشید. دکتر در تایید پرستار اضافه کرد: ایرادی متوجه سروان نیست. سروان در مقابل دردی که دکتر عمدن به او تحمیل میکرد دندانهایش را به هم فشرد و چیزی نگفت. دکتر گفت: تا زمانی که عمل نشدید نباید مایعات بخورید، خونریزیتون بیشتر میشه، میدونید که. پرستار گفت: حتما میدونن آقای دکتر درویش، تا این حد که بی سواد نیستن. سروان گفت: تصور میکردم یه راست میبریدم پیش دکتر جوبین. دکتر یکه خورد، به سروان خیره شد و با لحن نجواگونه گفت: شما دکتر جوبین رو از کجا میشناسید؟ اینجا همه ایشونو میشناسن. تعجبی نداره اگه خدمتگزاران بشریت رو همه بشناسن. سروان گفت: